سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مشهور این است که وجوب مشروط درسته، واجب مشروط که همون وجوب مشروطه قابل تصویره و مانعی درش نیست و مصادیق و نمونه هاش هم در شرع فراوانه که تکلیف مشروط به یک شرطی است و عند تحقق اون شرط اون وقت وجوب پیدا می شود. در این زمینه مرحوم شیخ برخلاف مشهور قائل شدن به اینکه وجوب مشروط قابل تصویر نیست و برای این مسئله دو دلیل آوردن، یک دلیل ثبوتی یک دلیل اثباتی. دلیل ثبوتیشون مفصل بحث شد و مسالکی که برای پاسخ به اون بود که 4-5 مسلک بود ملاحظه کردید و نهایتاً کلام مرحوم شیخ معلوم شد که خالی از مناقشه نیست و راه حل داره. این در اشکال ثبوتی بود که ملاحظه کردید. اشکال دوم اشکال اثباتی است که فکر میکنم در کفایه این اول اون دومه، فکر میکنم، ولی به هر حال اینم اشکال دومه از طبق ترتیبی که ما عرض کردیم. و این اشکال یک جنبه فنی اثباتی و ادبی را مستمسک و مستند برای خدشه در تصویر وجوب مشروط و واجب مشروط قرار میده. به عنوان مقدمه این استدلال و اشکال اثباتی باید عرض بکنیم که در بحث وضع حروف و حیات بحث دامنداری در اصول مطرح هست، مبنی بر این که حروف وضعشون چگونه است. در این زمینه اقوال و آرای متعددی وجود داره. الان هم نمیخوایم طبعا وارد این بحث مبنایی بشیم، این در اوائل اصول بوده و در سالهای سابق ما این رو بحث کردیم. یادم میاد که خب بحث‌های خیلی مفصلی هم این هم 4-5 بحث انجام شد و برای نکات و مطالبی هم اونجا مطرح شد که خاص بود. حالا الان دیگه فاصله هم گرفتم بیش از 10 ساله و نمیدونم حالا اون وقتم دقایقی که اون وقت مطرح میکردیم الان هیچ مستندی دستم نبود، ظاهرا جا نوارنا هست و اما حالا اجمالش البته عرض میکنم. ببینید در اونجا این بحث مطرح است که وضع در حروف چه نوعه و عرض شود که در اسما و معانی مستقله و مفاهیمی که مستقله است همه میگن وضع عام موزوله عامه و کلمه انسان یا درخت شجر اینا امثال اینها یه مفهوم عام جنسی یا نوعی داره که از معقولات اولاست و منطبق بر مصادیقشه و لفظ وضع میشه در مقام تصور مفهوم عامی تصویر میشه و همون هم میشه موضوع له. وضع عام موضوع له، وضع و موضوع له در اینجا وضع مقصود اون متصوره، متصوره در مقام وضع یک مفهوم نوعی یا جنسی عام است، موضوع له هم خود اون مفهومه و بعد طبعا همه این مصادیق هم میاد زیر پر اون. یعنی با یک وضع و یک تصویر یک وضع انجام میده روی یک مفهوم عام و اون مفهوم مصادیقش رو در بر میگیره و وقت لفظ در همه اونها به کار میره به نحو حقیقت و با یک وضع واحد. این در معانی مستقل است. اما این مسئله در معانی غیر مستقل که معانی حرفی باشه مواجه با یه اشکال خیلی اساسی شده و اون اینه که گفته شده اینجا اصلا وضع عام موضوع له عام اصلا قابل تصویر نیست، برای اینکه این نسب مثلا فی من الا این نسبت هایی که موضوع له هست اون نسبت حرفی است که قائم به طرفینه، و مفهومی که ما الان تصور میکنیم مفهوم مستقله. ما الان وقتی میگیم که فی وضع شد برای نسبت ظرفیت یا من برای نسبت ابتداییت، این مفهوم نسبت ظرفی یا نسبت ابتدایی مفهوم اسمیه و عرشبت که اینجور نیست که این مفهوم مثل انسان یا درخت یا شجر مفهوم جنس یا نوع مستقلی باشه که عیناً ذاتی مصادیقشه. نه، نسبت ظرفیت یا نسبت ابتدایی مفهوم هر اسمیه. این منطبق نیست بر حقیقت اون ظرفیت یا یا ابتداییتی که عین الربط است. اون عین الربطه، ولی این مفهوم مفهوم مستقله، ولذا این مفهوم ذاتی اونها نیست. اصل بحث، حالا نمیخواستم این اندازم وارد بشیم ولی تا حدیش با چاره ای نیست توضیح بدیم، اون گیر اصلی بحث نسب وزن در حروف همین گیر فلسفی قصه است و اساسش هم اینه که در معانی اسمی، اصلش اینه که در فلسفه باید بگیم وجود، وجود نفسی داریم و وجود رابط. بعضی وجودها رو پای خودشون هستن، حالا چه جوهر چه عرض، ولی یک هویت مستقلی دارن. بعضی وجودها هم هستن وجود رابطنده، نه رابطی، رابطن، ربطن، عین و ربطن، مثل همین بالایی و پایینی مثلا، یا ابتدا و انتها، ظرفیت. که الان اینجا وقتی میگیم که این ظرف این مظروف هست، این وجود مستقله، اینم وجود مستقله، اما وقوع این در این ظرفیت، این نسبته که بهش میگن وجود رابط، وجود حرفی، وجود غیر مستقل، در مقابل وجود نفسی که چه جوهر چه عرض وجود نفسی داره. این تقسیمی که تو فلسفه داره. اون وقت اون الفاظی هم که ما در عالم خارج یا وجود نفسی داریم یا وجود رابط، برای همه اینها باید لفظی وضع بکنیم تا بتوانیم تکلم بکنیم و تفهیم و تفهم واقع بشه. گاهی ما میخوایم زید بگیم، امر بگیم، انسان بگیم، شجر بگیم، اینا لفظ میخواد. گاهی هم میخوایم نسبت ظرفیت رو بگیم، اونم بالاخره لفظی باید مفید این معنا بشه و نیاز به وضع داره. منتها در اون قسم اول معانی مستقل، در معانی مستقل اونجا در مقام وضع دشواری نیست، حالا چه وضع تعیینی چه تعیونی، وضع اون تو اون قسم اول مفاهیمی وجود داره که مفاهیم جنسی و نوعیه و مصداق و مابعضای معین در خارج داره. رابطه اون مفهوم با مصادیق رابطه هویته، رابطه هویته، اون مفهوم ذاتی اینه، ولذا همون مفهوم کلی رو که در نظر میگیره همونم رو موضوع له قرار میده، چون عین اینهاست در اینام به کار میره. هیچ در اون قسم اولش مشکلی نیست، چون هم متصورش عامه، موضوع له هم عامه، انطباقش هم بر مصادیق چون هویت و ذاتیه اونم سهل و آسانه و بی مشکل پیش میره همینجور. اما در قسم دوم معانی نسبی و ربطی و حرفی، در اونجا این نسبت ها یک جامعه حقیقی فلسفی نداره. این ظرفیت با اون ظرفیت، اینا رابطه شون با این کلمه و مفهوم ظرفیت رابطه هویت نیست. ولذا نمیتونید شما بگید که میگید که زیدون فدار، نمیتونید بگید زیدون مثلا عرصبت که زیدون مثلا نسبتون فدار، مثلا چیزی اینجوری، اون مفهوم نسبت ظرفیت رو نمیشه به جای فی بگذاری. اون کلمه‌ای که شما تصور کردی در مقامی که می‌خواید وضع بکنید، اون خود اون رو نمیتونید جای این کلمه بذارید. این معلوم میشه اینا هویت نداره. تو معانی حرفیه اون مفهومی که تو ذهن من میاد مفهوم اسمی است، مفهوم مستقله. اینی که در خارجه عین ربط و نسبته. این نمیشه بگیم این مصداق اونه. این اون نکته فلسفیه که در کار هست. پس در وجودات مستقل مفهوم‌های مستقلی هم گرفته میشه. این مفهوم هم با اون رابطه‌اش هویته و ولذا هم وضعش و موضوعش رو راحت انجام میگیره. اما وقتی بیاید شما در معانی حرفیه و وجودات رابط که در فلسفه ملاحظه کردید، اونجا ذهن ما هر مفهومی که تو ذهن ما بیاد، مفهوم مستقله، مفهوم اسمیه. نمیشه بگید اون نسبت ها که حقیقتش ربط هست مصداق این مفهوم نسبیه، این مفهوم ببخشید مستقله، مفهوم نفسیه. این اون بزنگاه بحث وضع اینه دو. یعنی بحث وضع حروف که در اصول ملاحظه کردید مبناش یک بحث عمیق فلسفی است، یه بحث معرفت شناسی فلسفی است. مبناش هم اینه که در موجودات مستقل مفاهیم ماهوی ما میگیریم از وجودات مستقل، که این مفاهیم ماهوی است و رابطش با اون مصداق هویته. زید انسان، حالا زید که مفهوم جزئیه، انسان رابطش با زید هویته. اما در وجودات رابط مفاهیمی که تو ذهن ما میاد، هر کارش بکنیم آخرش تو ذهن ما مفهوم مستقله، مفهوم نفسیه، در حالی که اون واقع خارجی عین ربطه. آخه همین عین ربط، هر چی شما بگید تو ذهنت میشه مفهوم مستقل، مفهوم نفسی میشه. چرا میشه؟ ولی همین میشه وضع خاص دیگه. یعنی در حقیقت ما وقت حالا میگه وضع رو چیکار میکنیم؟ در اون معانی مستقل وضع عام، مزوله عام، یعنی وضع رو، کلمه وضع رو به جاش بذارید متصور، مفهوم متصور، مفهوم متصور شما عامه، مزوله هم خود اینه و عیناً هم بر خارج هم اطلاق میشه. چرا؟ برای اینکه مزوله با خارج هویت داره. شما میگید انسان را تصور میکنید به عنوان یک مفهوم مستقل، وجود مستقل، بعد کلمه انسان هم را وضع میکنید برای همین و حقیقتا همین هم بر این زید اطلاق میشه. چرا؟ برای اینکه انسان در زید حقیقتا وجود داره. این در اونجا. اما در قسم دوم معانی حرفیه شما نسبت ظرفیت را، همونی که نسبت خارجی است، متو اینجا تصور میکنید، تا میاد تصور بکنید این مفهوم شد مفهوم مستقل. خب اینجا میگن وضع عام موزونه خاصه، یعنی میگیم لفظ فی را وضع میکنیم برای نسبت ظرفیت، ولی همینجا میگیم نه نسبت ظرفیت معنی مستقلی که مفهوم جنسی یا نوعی باشه، نسبت ظرفیتی که یک آینه است برای میلیاردها ظرفیت هایی که این جامعه اونها هم نیست، جامعه حقیقی اونها نیست، یه جامعه انتزایی اونهاست. این میشه اون وقت موضوع فی دیگه نسبت ظرفیت به معنای اسمی نیست، ولی زنه میشه اینا رو به جای هم به کار برد. موضوعش چیه؟ موضوعش اون هزار و میلیارد ها ظرفیت متحقق در خارجه. یعنی در واقع اینجا یک وضع نیست، میلیارد ها بی نهایت وضع در یک آینه ای که این آینه مفهومه جنس نوعی و ماهوی نیست، این مفهومی است که دور یک اشاره به اون بی‌نهایت ظرفیت‌های حرفی و نسبی داره. این به خاطر اینه که ما اینجا جامعه حقیقی اصلا نمیتونیم داشته باشیم و این جامعه نمیتونه هویت داشته باشه با اون نسبت‌های خارجی. اون نسبت‌های خارجی یک وجودات انتزاعی است که ما مفهوم‌های انتزاعی ازش می‌گیریم و این مفاهیم انتزاعی هویت با خارج نداره. این معقولات ثانیه و مفاهیم انتزاعی هویت با خارج نداره، از دور یک نمایی از خارجه، بدون اینکه اینجا بگیم لشی غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. این لشی غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسهی لدل ازهان، این ما مفاهیم معقولات اولا، معقولات اولا و مقولات و مفاهیم مستقله. اما در این غیر مستقل ها این به نحوی یک حکایت از دوری از اون واقعیت ها داره. و جامعه حقیقی اونا نیست. شاهدش هم اینه که به جای فی کلمه نسبت ظرفیه نمیشه به کار بره، نسبت ظرفیه به جای کلمه فی نمیشه به کار بره، برای اینکه اینا به رغم اینکه این داره اونا رو یه جوری نشون میده اما هویت نداره. این تفاوتیه که در اینجا هست که تفاوت فلسفیه. اون وقت به همین دلیله که گفته شده که در این معانی حرفیه وضع عام موضوع له خاصه. متصور شما چیه؟ این مفهوم نسبیه، وضع عامه این مفهوم نسبت ظرفی است که مفهوم مستقله، ولی موضوع له شما خود این نیست، موضوع له شما اون خاصه، یعنی اینه، این ظرفیت اینجا، ظرفیت اونجا، ظرفیت اونجا، ظرفیت اونجا. متأخر خب واضح نمیتونه که میلیاردها وضع داشته باشه اینجا، این وضع ها مسانخه با هم هستن، همشو توی آینه ای که از دور داره اونا رو نشون میده میبینه و وضع میکنه برای اون. ولی واقعا موضوع له فی، موضوع له فی دیگه نسبت ظرفیت نشه، اینو بذار کنار، موضوع له فی این ظرفیته، اون ظرفیته، اون ظرفیته. جامع حقیقی هم نبود که بیم بگیم موضوع له اونه تا بگیم بر اینا منطبق میشه، چون جامع حقیقی ندارن و اصلا این جامع حقیقی داشته باشن هم باز اون موضوع له نیست، برای این که میشه اسمی، در حالی که این میخواد وضع بشه فقط برای اون نسبت هایی که میاد تو کلام منعقد میشه و مصداق پیدا میکنه. این خب بحث دقیقی است که در بحث معانی حرفیه و وضع معانی حرفیه اومده. حالا من خیلی فشرده و چیزش اینجا عرض کردم. خب این نظر مشهوره و این نظرم نظر خیلی قویه، یعنی در وضع حروف و معانی سلام علیکم حرفی تفاوت اصولی و اساسی داره با وضع معانی اسمیه و به همین دلیل هم مشهور محققین قائل میدن که اینا با هم تفاوت داره و در اینجا موضوع له خاصه، موضوع له دیگه عام نیست، موضوع له خاصه، یعنی این نسبته، این نسبته، این نسبته، این نسبته، نه مفهوم نسبت ظرفیه، این موضوع له نیست، مفهوم نسبت ظرفیه فقط یه پلیه، راجعه کردید یه قنطره ایست، معبری ایست برای اینکه شما رو وصل به اون میلیاردها نسبت عینی خارجی بکنه، مصداقهای عینی در حقیقت خارجی بکنه. این فقط یک پله دیگه، خودش یه نقش واسطی داره، هیچ موضوعی دیگه اینجا خودش نیست، موضوع اوناست. این مطلبی است که در اینجا آمده. برخلاف این نظر مشهور، البته مرحوم صاحب کفایه میگه که میفرماد که در معانی حرفیه موضوع له عامه، منتها نحوه استعمالش فرق میکنه، یعنیش واضح همونطور که در وضع انسان مفهوم حیوان ناطق را در نظر میگیره و لفظ را برای اون وضع میکنه، در فی هم مفهوم نسبت ظرفیه را در نظر میگیره و لفظ هم برای همین مفهوم وضع میشه، منتها یه شرط واضح داره اینجا، میگه این در جایی میتونید استعمال بکنید که نحوه استعمالش خاصه، اون خصوصیتش در مقام استعماله نه در مقام وضع و موضوع له. یعنی الان هم ایشون میگه فی در همون مفهوم نسبت ظرفیه به کار رفته، منتها نحوه استعمالش اینه که با در خود اون جزئیات و موارد جزئی و حرفی به کار بره. پس جزئی بودن و حرفی بودن این در نحوه استعماله نه در موضوع له. این دو تا نظر مشهوره در این بحث که مشهور هم اول میگن مستند به ادله قوی هم هست، صاحب کفایه این دومی میگه که این حرف هم فرمایش اینا مواجهه با اشکالاتی است که در جای خودش مطرح شده. حالا این یک تصویر اجمالی بود از بحث وضع عام و له خاص و دو نظر اساسی که در اینجا وجود داره. حالا برگردیم ببینیم که اینجا قصه از چه قراره، این دومین اشکال مرحوم شیخ در این بحث چی بود. دومین اشکال این بود که مرحوم شیخ رو همون مبنای مشهور داره میره جلو، میگه یه نکته دیگه هم عرض بکنم، این مفاد حیات هم میگن نسبته، همون معنای حرفیست، اینم بگم بعد بیام اینجا. این مطلب بود که توضیح داده شد. مطلب دیگه هم اینه که معانی حرفیه که ما در اصول میگیم عامه، هم مثل حروف فی و من و الا و اینها رو میگیره، هم مثل موضوع حیات رو میگیره. هیئت افعل وضع شده برای بعث، این میگه معنای نسبیه، معنای حرفیه، چون این بعث مفهوم بعث مستقل نیست، این بعثی است که تو این ماده تحقق پیدا کرده. بلذا حیات جمل یا کلمات رو هم میگن ملحق معانی حرفیه است. این یک نکته که این تعمیم داره. یه نکته هم بگیم، گاهی تو اسما هم داریم از این حرفی که در اصول یا در فلسفه میگیم، این مسابقه با حرف و اسم حرف ادبی نیست. ممکنه در ادبیات یک کلمه اسم به شمار بیاد، ولی از نظر فلسفی و اصولی حرفه. مثلا کلمه قبل، بعد، نظر ادبی اینا اسمه، ولی از نظر اصولی و فلسفی اینا حرفه. نسبت بین حرف در ادبیات با اصول و فلسفه نسبت مطلقه تقریبا، من وجه ظاهرا نباشه. یعنی یه چیزایی هست که حرف نیست در ادبیات، ولی از نظر اصولی چی حرفه، مثلا قبل و مثلا افسانه اینها. و حیات هم از معانی حرفیه به حساب میاد. اینم مطلب دیگه که مقدمه بحث بود و لازم بود اشاره بهش بشه. حالا بر اساس این دو مقدمه‌ای که عرض کردیم، میایم ببینیم اشکال مرحوم شیخ در اینجا چیز. مرحوم شیخ میفرماد که رو همون مبنای مشهوره، مرحوم شیخ میفرماد که این هیئت که میگه اذا جا اکف اکرمه در وجوب مشروط، هیئت میخواد مقید بشه، چون میخواییم وجوب رو مقید بکنیم. وجوب که از ماده استفاده نمیشه، وجوب از هیئت استفاده میشه، وجوب از هیئت امری استفاده میشه. ولی اگر هیئت امر رو از سله برداریم توش وجوب نیست، صلات درش وجوب نیست. وقتی که این صلات میاد زیر پر هیئت که معنای حرفی است، اون وقت وجوب ازش استفاده میشه. وجوب از معانی از هیئت استفاده میشه و هیئت هم از معانی حرفیه است. و طبق اون چه که در اصول گفته شده که وضع آن موضوع خاصه و اون مبتنی بود بر اون نگاه فلسفی، معانی حرفیه که حیات هم به اون ملحق است، اینا موضوعش خاص جزئی خاص خارجی است. موضوع لفی نسبت ظرفیت و ظرفیت نیست. موضوع لفی این ظرفیت، این تسبیح الان در دست منه، این ظرفیت خاصه، این ظرفیتی است که شخص خاصه با همه ویژگی‌هایی که در خارج داره. اصلا در او کلیت و شمول و اینها در این نیست. به خلاف موضوع لفی انسان که انسانه، میتونه مطلق بشه، مقید بشه همسایی. ولی موضوع لفی این حرف یا این هیئت همین ظرفیت خاصه، یا همین طلب خاصی است که در این مورد هست. و این یک مقدمه بر اساس بحثی که گفتیم که موضوع لای نسب و حروف و حیات همون مصادیق جزئی خاصه به معنای حقیقی، جزئی حقیقی اون موضوع لای. مقدمه دوم هم اینه که اطلاق و تقیید در کجا متصوره؟ در چیزی که قابلیت قید پذیری، یعنی در یه نوع کلیتی در یه امری باشه، و الا امر جزئی حقیقی، جزئی حقیقی درش اطلاق و تقیید معنا نداره. جزئی حقیقی یعنی در ظرف خودش محقق شده دیگه، این مطلق مقیده اینو معنا نداره. پس معانی، یعنی این مقدمات به این ترتیب میشه تبیینش، تنظیمش کرد. معانی حرفیه، ببخشید، حیات، ارشاد که به این ترتیب میشه چی کرد که وجوب از هیئت استفاده میشه، هیئت معنای حرفی است. دو، معنای حرفی موضوع لهش جزئی حقیقی است و سه، و جزئی حقیقی قابل تقلید و اطلاق نیست. چهار، این چهار تا مقدمه رو شما ردیف بکنید، نتیجه که میگیرید اینه که هیئت قابل تقلید و اطلاق نیست. اون وقت شما میخواید در واجب مشروط بیاد بگید چی؟ بیاد بگید که وجوب که معنای حرفی است مقید شده به چی؟ اذا جاءک فاکرمه. یعنی هیئت وجوبی که وجوب اکرام، این وجوب که معنای حرفی است، این شد مقید به اذا جاءک. یا لله علی الناس حج البیت من استطاع، حج اذا استطعت حج. این معناش اینه که این وجوب که معنای حرفی است و موضوع لش خاصه و جزئی حقیقی است، این شد مقید به استطاعه و این لا یمکن. این یک استدلال هست که مرحوم شیخ فرمودند بنابر نظر مشهور معانی حیات ملحق به معانی حرفیه هستن. معانی حرفیه موضوع لهشون خاصه، خاصم یعنی خاص حقیقی جزئی شخصی خارجی، و وقتی که حقیقی خارجی شد این قابل اطلاق و تغییر نیست، ولی زن نمیتونید بگید هیئت سله مقید به اذا جاءک است، یا هیئت و وجوب حج مقید به استطاعته. باید بگیم چی مقیده؟ بر خلاف این ظاهرش که آدم فکر میکنه قید میخوره به هیئت، این شرط ماله هیئت جزا هست، باید بگیم این قید میخوره به چی؟ به خود ماده، یعنی صلات اذا جاءک واجبه، نه اینکه اذا جاءک اون وقت وجوب میاد. نه، وجوب الان هم هست، ولی متعلقش نماز اندمجیه، مثل نماز با طهارته که طهارت قید واجبه، قید ماده است، نه قید وجوبه. این میشه نفی وجوب مشروط، به خاطر اینکه اصلا نمیشود وجوبی که معنای حرفی است و هیئته اصلا نمیتونه مقید باشه. گیر اثباتی داریم، اون بحث قبلی ثبوتی بود، این اثباتیه. بله، تو حیات هر جور بخواد بیاد این مشکل داره دیگه. بله، مشکل عامه دیگه. این فرمایش اشکال مرحوم شیخ کو اشکال مهم و دقیقیه. مرحوم صاحب کفایی اینجا دو جواب دادن، ما اونا رو حالا ذکر بکنیم تا بعد بریم جلوتر ببینیم با چی کرده. جواب اول صاحب کفایه جواب دشواری نیست، جواب مبناییه. چرا مبناییه؟ به خاطر همینه که الان عرض کردیم، گفتیم که در بحث وضع آموزونه، وضع در حروف دو مبناست، مبنای مشهور که وضع آموزونه عامه، ببخشید وضع آموزونه خاصه در حروف، مبنای مشهور مبنای وضع آموزونه خاصه در حروف حیات. مبنای دوم مبنای اینه که وضع عام موزونه عام، فقط شرط در مقام نحوه استعمال داره واضحه، که این مبنای خاص مرحوم آخوند در وضع حروف حیات. اگر ما این مبنای دوم بگیریم که مرحوم آخوند فرمود مبنای دوم درسته، اون وقت ایشون میگه اشکال اینجا مرتفعه، برای اینکه ما در مقام وضع میگیم که در حروف و حیات میگیم وضع عامه، موزوله هم عامه، اون وقت این موزوله عام مثل موزوله عامه در اسمه، چطور اون میتونه مقید بشه، این هم میتونه مقید بشه، چون عامه دیگه. فی و من و هیئت افعل و هیئت لا تفعل، اینا همه وضعشون عام، موزولهشون هم عامه. وقتی موزوله عام شد این مفهوم کلیت داره و میتونه مقید بشه. تغییر در موضوع له عام متصور و معقوله، ولذا هم حیات و حروف میتوانن مقید بشوند، هم اسما. علتش هم اینه که هر دو موضوع له در هر دو عامه، و از این جهت تغییر حیات و حروف به قیود مانع نداره. وجوب مشروط هم همینه، میگیم این هیئت مقید به این قید شد. این جواب اول مرحوم آخونده. جواب دومی هم که مرحوم آخوند دادن این است که خب شما حد اکثر اینه که اشکالتون در اونجاهایی وارده که در خطاب شارع امر و نهی آمده باشه که حالت معنای حرفی داره، و الا ممکنه که شارع همون اراده خودش را به صورت معنای اسمی در بیاره، مثل الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در اینجا که دیگه امری نیست که معنای حرفی بشه و بگیم مقید نیست، نه، اینجا اصلا به صورت معنای اسمی به کار برده، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و از این جهت است که دلیل شما اخص از مدعاست. در اونجایی که امر و نهی داریم تقیید نمی شود، اما گاهی است که همین مسئله در قالب امر و نهی بیان نمیشه، در قالب جمله ها و ترکیبات هر اسمی ادا میشه و ترکیبات و جملات اسمی قابل تغییره. بله؟ حالا اینو ببینیم بعد چی میشه. این دوتا جوابی است که مرحوم آخوند از این فرمایش شیخ دادن. حالا ببینیم همین جواب ها جواب اول که تام نیست، برای اینکه جواب مبنایی اون باید بذاریم کنار. بله هر کسی مبناشون بشه خب حله، ولی خب ما که مبنامون اون نیست، مشهورم اون نیست، بذار اون میره کنار. حالا بعد ببینیم جواب دوم چی میشه و آیا جوابهای دیگری هم هست یا نیست، که انشاءالله فردا. سلام.